قراری که داشتیم از حکم امیر المؤمنین صلوات الله علیه استفاده میکنیم که در ادامه اون خطبهی که بعد در اون حکمتی که حضرت فرموده بودند و بعد کان فی ما مدا اکن لی کان من اعظم الناس فی عینی و کان رأس و ما عظم بهی فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اونی که این شخص رو در نظر من علی بزرگ کرده بود، اون صغر و حقارت دنیا در نظر اون شخص بود. خب روایتی را آورده بودیم که داشت که ابن عباس دارد که دخلت على امیر المؤمنین به دیغار و هو یقصف نعله فقال لی ما قیمت هذا النعل فقلت لا قیمت لها، قیمتی نداره این نعل وصل زده پاره شده. فقال علیه السلام والله لهیه حب الیه من امرتکم اتکدیم الا ان اقیم، فرمود حقا او ادفع باطلا. این امرت کم دارد حضرت، میشد مثلا چرا نفرمود احب و الی من الامره من الحکومه، فرمود من امرت کم، اضافه به این کم که داده به حکومت اونها، چون اینها کسانی بودن که حکومت رو یک تومه قرار داده بودن، منصب رو یک وسیلهی برای سوء استفاده، برای تسلط بر دیگران و برای مطامع مادی و دنیوی خودشون، برای دفاع مظلوم، احقاق حق مظلوم، برای قیام به قسط و قیام به عدل حکومت اونها چی آقا نبوده. مانند به اصطلاح یک حیوان درنده‌ای که به اصطلاح یک تومه رو به سرش طرفش میرد و اون حیوان دیگه همینطور میکش میکش میکنن، کشمکش سیاسی اونها در زمان امیرالمؤمنین بر سر قضیه منصب یک کشمکش حیوانی بود و اینها فقط حکومت رو فقط برای رسیدن به مطامع و اون اغراض مادی خودشون، لذا فرمود این چنین حکومتی که بخواد به اصطلاح عرصه تاخت و تاز نفسانی بشد و برای این باشد که شخص به مطامع دنیایی برسد، یوریدون علوبن و فسادن باشد، علوب برتری تذکر دار الاخره نجعلها للذین لا یوریدون علوبن، علوب خودش مستقله، فساد مستقل دیگریست، با خود نفس اراده علوب، یعنی که خودی بر دیگران نشان دادن و در واقع به دیگران زمام دیگران رو به دست گرفتن، این خودش یک حب نفسانی است. حب جاه آخر ما یخرج عن قلوب صدیقین حب الجاه، خود حب الجاه یکی از بزرگترین مظاهر دنیاست، دنیا زدگی است یعنی در واقع و تعلق به دنیاست. من امرت کم این حکومت بعد بر و الا اصل حکومت، نه اصل حکومت از واجبات الهی است، تکلیف الهی است، تکلیف همه انبیاء الهی بوده. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما اصلا قرآن رو بهتون نازل کردیم حکم بکنی. یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس، حکم دیگه، یاد حکومت الله در زمین و حکومت عدل الهی روی زمین، این مقدس‌ترین کار ممکن روی این زمین است، چون انبیاء الهی رسالتشون رو بدون حکومت نمی‌تونستن در جامعه، خب معلومه که سنگبارانشون میکردن، اونا رو میگفتن طرفدارانتون اراذل هستن در نظر ما، انواع هجمه ها میکردن، هجمه های نظامی و غیر نظامی، دسیسه ها، خب باید یک ادو عدهی هر پیامبری میداشت و که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر، که بس پیامبرانی که برای انجام رسالتشون مجبور شدن مقاتله بکنن، جنگ بکنن، چاره نداشتن، چون اون طاغوت تواقیت دوران حائل می شدن بین انبیا و بین امتها، نمی داشتن که تعالیم انبیا برسد به امت و مردم. خب این اقتضای طبع رسالته، بلکه در رأس برنامه های رسول مکرم اسلام ایجاد حکومت بود بر اساس قرآن مجید، کما اینکه همین آیه شریفی که خوندم اصلا هدف انزال قرآن مجید رو ایجاد حکومت بیان کرده. انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس. این لام لام چیه؟ غرضه. یعنی اصلا هدف ما از انزال قرآن مجید این است که تو بین مردم حکومت کنی بر اساس قرآن. لتحکم بین الناس به ما اراد الله، اون ختمش که خدا بهت نشون داد، نه اون ختمش که اون نفوذداران سیاسی به ترسیم میکنن، تهدیدت میکنن که اگر حرف ما رو گوش ندی ما فلان میکنیم، عل میکنیم، بل میکنیم. نه، او نباید ذره تهدید تهدیدگران در او اثری داشته باشد. فقط و فقط مأمور است پیامبر اسلام، اشرف مخلوقات، تا چه رسد به فقیه. لذا این مقدسه، برای امیرالمؤمنین هم یک تکلیف بود. فلذا در اون خطبه فرمود اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم خود حضرت لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، اگر نبود که این حکومت اقامه عدل و قسط و حدود الهی متوقف بر این بود که بر من یک تکلیف بزرگیست، اگر این نبود و ما اسد الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبه ظالم ولا صدق مظلوم، اگر نبود که خدای تعالی از علما پیمان نمی گرفت که سکوت نکنید در مقابل ظلم ظالم، چپاولگران به حقوق محرومین و مستضعفین، اگر این پیمان خدا با علما نبود، لالقیت حبلها علی غاربها، من افسار حکومت رو به گرده همون خودش می‌ذاشتم. تشبیه کرده به مثل یک شتر، یک حیوانی که انسان افسار اون شتر رو به گردنش می‌ذارد، رهاش می‌کند، کاری ندارد، مگر اینکه بخواد با او یک اقامه حدی بکند. و لذا در این بعد از همین جمله ببینید، بعد از اینکه فرمود ولا سقط مظلومن لالقیت حبلها علی غاربها ولا سقیت آخرها بکأس اولها، دارد که در ادامهش دارد که در ادامه این خطبه در ادامه این خطبه در ادامه همین کلام در یک کلام در یک جمله بعدش دارد که لَأَلْفَيْتُمْ دُنِيَاكُمْ هَذِهِ اِنْدِي، در همون یک کلامه، بله، در صفحه 23 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید مراجعه بکنید. بعد از اینکه این رو گفت به کس اولها، دارد که لَأَلْفَيْتُمْ دُنِيَاكُمْ هَذِهِ اَذْهَدَ اِنْدِي مِنْ اَسْتَةِ عَنْزِن، از آب بینی یک بز این دنیای شما برای من بی ارزش تر است. این دنیا مقصود باز اینجا چی است؟ آقا حکومته. چون در صدر این کلام اول کلامش مربوط به مسئله امارت بود، حکومت بود، که فرمود که لالقیت حبلها، یعنی حبل امارت رو، حبل حکومت رو من به گردش میذاشتم، رها میکردم. بلافاصله فرمود که لالفیت دنیاکم هاذهی ازهد، یعنی بی ارزشتر از افسه عمد، یا در تعبیر دیگری دارد که والله لدنیاکم هاذهی احبن فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. عراق گفتن یعنی اسکلت بدون گوشت، خنزیرم که خودش خب حیوان بدترکیبی است، اون وقت گوشتش ازش بگیرید اسکلت بماند، اونم در دست یک انسان جزامی. میگه که مثل اسکلت یک خنزیر بیگوشت که در دست یک جزامی باشد، چقدر کریه و چقدر مایه تنفره. این دنیای شما هم در نزد من اینجوره. مقصود از دنیا کن که در این بعضی از این کلمات حضرت هست، خود نفس حکومته، نفس امارته. امارت رو ببینید در یک نگاه خیلی مهمه، مطلب در یک نگاه و از یک منظر حکومت و امارت از آب بینی یک بز تستر و بیمایتر و بیارزشتر و از اون اسکلتی که در اسکلت یک خوک که دست یک جزامی باشد مایه تنفرتر، در یک نگاه این
در نگاه دیگر بالاترین تکلیف و مهمترین عملی است که در رأس رسالات انبیاء الهی. ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم که اگر مسئولی در نظام جمهوری اسلامی در مسئله انتخابات و یا در مواضع سیاسی بخواد مسئولیت را عرصه تاخت و تاز سیاسی خودش و مطامع سیاسی خودش قرار بدهد، این چنین فردی در نظر امیرالمؤمنین مقام و منصبش بسیار بی ارزش و هیچ گونه اعتباری در نزد اولیاء خدا و در منطق دین قرآن نخواهد داشت. فردا 19 دی هست، روز جرقه انقلاب، انعقاد نطفه این انقلاب توسط فضلا و طلاب جوان حوزه. قبلا هم به شما چند بار عرض کردم چون در خود این تظاهرات بنده مستقیم در همه این تظاهرات بودم، در اکثر قریب اتفاق اینها در منازل بعضی بیوت که رفته بودیم و این ابتدا بود، یعنی در اون روز دیگه این تظاهرات در قم همگانی شد، یعنی طلاب و فضلاء جوان راه افتادند. در بعضی از تظاهرات عرض کردم بنده به در میانه شاهد بودم با چه شوری مردم مغازه رو می‌رفتن یکی یکی، وقتی که می‌دیدن امام بسرها و فضلا روحانیون طلاب سربازان امام زمان اینطور راه افتادن، خب غیرتشون به اینا اجازه نداد که مغازهشون باز باشد. می‌دیدیم که یکی یکی مغازه رو می‌بندن به مجرد اینکه می‌دیدن این جمعیت رو و ملحق می‌شدن، یعنی پرچمدار و اون پیش رو و پیش تاز این در واقع ایجاد کننده این حرکت به شما عرض بکنم بنده، و الا این خیانت به تاریخ است که ما حقایق تاریخ رو وارونه جلوه بدیم. ایجاد کننده و اون منعقد کننده این نطفه در واقع طلاب و فضلاء جوان حوزه بودند، را افتادند. البته مراجع وقت بسیاریشون هماهنگی کردند، همدردی کردن، همکاری کردن در حد همدردی، لکن بعضی از اینها پا به فراتر گذاشتن از همدردی، فقط اومدن صریحا در مقابل طاغوت بیانات زیبایی داشتن. یادم نمیرد که در منزل بعضی از این بزرگواران این شعر رو اون مرجع بزرگوار خونده بود، مه فشاند نور و سگ او او کند. خب این در زمان طاغوت که تمام در و دیوار به قول عوام اون زمان میگفتن گوش دارد دیوار گوش دارد و بعد موش دارد و موش گوش دارد، که اصلا از یک پاسبان هم اگه میدیدن در خیابان رنگشون زرد میشد، خب در اون زمان که دولت میتونست حاکمیت میتونست بیاد یک شبه به ایران کند، اما جرأت میخواد که انسان این طور صحبت بکند، که خب ما از بنده حاضر بودن دیگه. آخرین سخنرانی که صحبتی که اون روز کردن منزل آیت الله نوری بود، اون زمان خب ایشون آیت الله نبود، مرجع نبود، ولی خب یک استاد تراز اول حوزه بودن و این صحبت رو کردن. از منزلشون رفتیم به سمت همین چهارراه بیمارستان، نرسیده به این چهارراه بیمارستان که حدود 20 متر مونده بود دیگه گلوله شروع شد، به رگبار بستن جمعیت رو. خب در همونجا دیگه پخش شدن اشخاص در کوچه و خیابان. من کوچه ها که می رفتم می دیدم که با خون نوشته بودن درود بر خمینی، یعنی در کوچه می دیدم خون ریخته خیلی و با این خون نوشته شده درود بر خمینی در روی دیوارها. خب این حرکت حرکتی بود که فضلا و طلاب جوان حوزه ایجاد کردن. امروز که رهبری معظم نسبت به حوزه گفته است باید انقلابی بماند، بعضی ها سوی تفسیر کردن، یعنی که تا الان انقلابی بوده، حالا از این به بعد رو باید مراقب باشید که زد انقلابا نیان در حوزه. نه، این تفسیر غلطی است. ما لا یرضی صاحبه هست، مقصود این بود اون دایی که رهبری رو واداشت که بیاد بفرماد حوزه باید انقلابی بماند، این بود که اخیراً در سالهای اخیر علائم و آثار و نشانه‌هایی در حوزه دیدن که دیگه انقلابی بودن کمرنگ داشت میشد، به خاطر اینکه ملاحظه کردن و دیدن حوزه در جهت انقلابیش کمرنگ میشد و با انقلابی ها و فضلای انقلابی معامله خوبی نمیشد و به دلیل بودن جبهه از بعضی از حقوق حوزه بیدارن اینا رو محروم میکنن، و یا اینکه اون چرا که باید از مواضع انقلابی نظام زعمای حوزه دفاع بکنن اونجور که باید نمی کنن، در زمان فتنه مدافعان ولایت و اهل فتنه رو در دو کفه مساوی قرار میدن، با هم اختلاف نکنید، این فکر میکنن که حالا این وحدت معناش این است که به هر نحوی مطلوب اشاره باشد. خب معلومه که این چیزی نیست. آیه شریفی قرآن فرمود وحدتی مقدس است که مصداق اعتصام به حبل الله باشد. از نظر ما ولی امر شرعی او مصداق حبل الله است و اون وحدتی مقدس است که پشتیبان و مطیع و در جهت پشتیبانی او ولی فقیه باشد، ولی امر باشد. نه اینکه شما بیایید مدافعان ولایت و پشتیبانان حریم ولایت رو، پیشتازان دفاع از حریم ولایت رو با اهل فتنه ای که مخالف هستند و قصد براندازی دارند با هم تو یک کفه بذارید، بگید که شما با هم اختلاف نکنید. امروز هم اگر بخواد حوض انقلابی باشد، همونطور که علت محدثه بود در 19 دی، علت مبدیش همین فضلا و طلاب جوان باید باشند که مراقب باشند که انقلابی بودن، فکر انقلابی، فقه انقلابی در حوزه کمرنگ نشد انشاءالله. وفقنا الله و ایاکم لنصرت دینه و حق محمد و آله الاطهار. و السلام علیکم و رحمت الله.